نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آغاز شنبه 25 فروردین ماه در نخستین ثانیه هایی که شنبه در ایران آغاز شده. این مجله نیمه شب رادیو فردا است تا یک ساعت آینده همراه شما هستیم با خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها در ابتدای این برنامه با وحید پوراستاد.
متشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ هنوز در مورد اقدام احتمالی در سوریه تصمیمی نگرفته است. سفیر آمریکا در سازمان ملل افزود:
Should the United States and our allies decide to act in Syria, it will be in defense.
اما اگر ایالات متحده و متحدان ما تصمیم به اقدام در سوریه بگیرند، چنین تصمیمی در دفاع از اصول و قواعدی خواهد بود که همه ما به آن معتقد هستیم. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد بر پایه برآورد ایالات متحده در طول جنگ 7 ساله سوریه، ارتش بشار اسد دست کم 50 بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده. گزارش‌ها در مورد استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی در حمله شنبه گذشته خود به شهر دوما در قوطه شرقی واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته و آمریکا، بریتانیا و فرانسه در حال رایزنی برای چگونگی پاسخگویی به این اقدام هستند. از سوی دیگر دولت سوریه و متحد اصلی او روسیه حمله شیمیایی به شهر دوما را انکار می کنند. اسرائیل اعلام کرد هواپیمای بدون سرنشین ایرانی که بهمن ماه گذشته پس از ورود به حریم هوایی این کشور سرنگون شد با مواد منفجره تجهیز شده و در مأموریتی تهاجمی بود. به گزارش رویترز ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در پی تحقیقات اطلاعاتی عملیاتی نتیجه گرفته که هواپیمای ایرانی مسلح به تجهیزات انفجاری بوده و قصد حمله به هدفی در خاک اسرائیل را داشته است. بیانیه ارتش اسرائیل پس از آن انتشار می‌یابد که ایران، متحد اصلی حکومت دمشق، هفته گذشته تهدید کرد حمله هوایی به یک پایگاه ارتش سوریه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. در جریان این حمله 7 نظامی ایرانی کشته شدند و روسیه و ایران این حمله را به اسرائیل نسبت دادند. احمد خاتمی امام جمعه تهران از افرادی که وضعیت فعلی کشور را با زمان شاه مقایسه می کنند به شدت انتقاد کرد و آن را بسیار وقیحانه خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این عضو مجلس خبرگان روز پنجشنبه در شهرستان ابرکو همچنین گفت در زمان رژیم گذشته دین در سطح حاکمیت استقلال و آزادی وجود نداشت و به گفته او فضای خفقان بر کشور حاکم بود. در اعتراض‌های سراسری دیماه 96 در بیش از 100 شهر ایران بخشی از معترضان شعارهایی در حمایت از حکومت پهلوی سر دادند و از وقوع انقلاب 57 ابراز پشیمانی کردند. رضا شاه روحت شاد، چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم، از جمله شعارهایی بود که در این تجمعات اعتراضی شنیده می شد. مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به بازتعریف کارکرد صرافی‌ها در تصمیمات جدید ارزی دولت گفت فعلا فروش ارز مستقیم از سوی صرافی‌ها ممنوع است. محمد علی کریمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت با توجه به اینکه بانک مرکزی نیازهای ارزی همه گروه‌های جامعه را غیر مستقیم و از طریق سامانه‌ها یا اخذ مدارک به صورت سیستمی انجام می‌دهد، لذا فعلا ارزی به بازار صرافی‌ها تزریق نمی‌شود. مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی همچنین با اشاره به دو کارکرد صرافی‌ها پس از اجرای مصوبات ارزی جدید گفت در مصوبه جدید سامانی نیما یا همان نظام یکپارچه مدیریت ارزی تعریف شده که بناس صادرکنندگان غیر نفتی کشور ارزشان را در این سامانه عرضه کنند و وارد کنندگان نیز این ارزها را از طریق بانک ها و یا صرافی های مجاز بخرند. این مقام بانک مرکزی درباره کارکرد دوم صرافی ها با اشاره به اینکه بانک های ما با بانک خارجی روابط کارگزاری ندارند تا کار انتقال ارز و یا حوالجات را انجام دهند گفت صرافی ها به کمک بانک ها می آیند و با تعیین حق الوکاله به مشتری در جابجایی منابع کمک می کنند. آزاده،
متشکرم. از تو وحید پوراستاد بود در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. خلاصه‌ای رو شنیدید از خبرها. 100% استان سیستان و بلوچستان با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند.
این بحث تامین آب برای سیستان یه طرحهای فضایی گفته میشه از خلیج فارس ما آب ببریم اونجا، از دریای عمان آب ببریم اونجا. اینو من خیلی بعید میدونم 600-700 کیلومتر بشه آب رو منتقل کرد اون بالا، اونم جایی که بالاخره فقط آب نیست.
43 وزیر و مقام ارشد دولت نهم و دهم احمدی نژاد را به جولان دادن عوامل فتنه متهم کردند.
پس از مدتی عضویت در دولت احمدی نژاد در جریان اصولیه را به صورت یک پوان به لحاظ روانی منفی در میاد، نه به لحاظ سیاسی، و اینها میخوان این پوان منفی تو حسابشون نباشه.
امروز ما باشه بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه. دولت آمریکا در صدد اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران و تمام سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که با دولت ایران داد و ستد می‌کنند. این تحریم‌ها علاوه بر تحریم‌های دیگری است که لایحه اون در ارتباط با کمک‌های حکومت ایران به رژیم بشار اسد در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده. بیشبش نویم از همکارم نادر صدیقی.
ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که سنای این کشور تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با پشتیبانی این دولت از حکومت بشار اسد در دست بررسی دارد. رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که این تحریم‌ها به پیشنهاد او و با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان تصویب شده و اکنون مراحل قانونی را در سنای آمریکا طی می‌کند.
We have my legislation over in the Senate passed unanimously through the House.
آقای رویس در گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس اظهار داشت که مصوبه مجلس نمایندگان در اعمال تحریم‌های بیشتر با هدف اعمال فشار علیه دو دولت جمهوری اسلامی ایران و روسیه به خاطر حمایت‌های آنها از حکومت بشار اسد در سوریه است. و افزود که کمک‌های دولت‌های ایران و روسیه به رئیس جمهوری سوریه امکان داده تا به جنایت‌های خود ادامه دهد. این تحریم‌ها علاوه بر تحریم‌هایی است که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در کمیته فرعی اعتبارات مجلس نمایندگان اعلام کرد. وزیر خزانه‌داری خطاب به قانون‌گذاران آمریکا گفت تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران سخت خواهد بود. آقای منوچین پیشتر نیز بر ادامه تلاش‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری در این زمینه تأکید کرده بود. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان گفت که تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران اختصاص داده خواهد شد و در این راه تمام ابزارهای موجود مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و افزود هر شرکتی که با ایران داد و ستد دارد، چه کمپانی‌های آمریکایی و چه خارجی که نیازمند دریافت مجوز برای انجام معامله با ایران هستند، ملزم به رعایت تحریم‌های تازه خواهند بود. وزیر خزانه داری آمریکا درباره نوع تحریم‌های تازه و تاریخ اعمال آنها توضیح روشنی نداد، ولی گفته‌های او چنین تعبیر شده که دولت دونالد ترامپ اکنون بر این باور است که بازگرداندن تحریم‌های پیش از توافق برجام لزوماً به مفهوم خروج از این توافق نیست. توقف تحریم‌های همه جانبه‌ای که پیش از توافق اتمی برجام اعمال می‌شد در صورت عدم تایید رئیس جمهوری آمریکا در 22 اردیبهشت ماه بار دیگر تجدید خواهند شد. دونالد ترامپ بارها و حتی پیش از کسب مقام ریاست جمهوری مخالفت خود را با شکل کنونی توافق برجام اعلام کرده و خواستار 3 اصلاح عمده در آن شده است. رئیس جمهوری و سایر مقام‌های دولت او نسبت به پیامدهای این توافق و نیز رفتار و اعمال حکومت ایران هم ابراز نگرانی می‌کنند.
We are very concerned about the activity in Iran, their support for terror, their missile programs.
استیو منوچین وزیر خزانه داری در نشست کمیته فرعی اعتبارات مجلس نمایندگان نگرانی عمیق آمریکا را از اقدامات دولت ایران و پشتیبانی آن از تروریسم، برنامه موشکی و توافق برجام بار دیگر تکرار کرد. از جمله اقداماتی که موجب نگرانی غرب و به ویژه آمریکاست در عبارت اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه خلاصه می‌شود. جان هانا یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی اخیراً در نشریه فارن پالیسی تا یه مقاله تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ نمیتواند عراق را که عرصه فعالیت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است فراموش کند. زلمای خلیلزاد دیپلمات کهنه‌کار افغان تبار و سفیر پیشین آمریکا در عراق هم طی مقاله‌ای در وال استریت جورنال با تاکید بر اهمیت انتخابات پارلمانی ماه آینده عراق اظهار نظر کرده که لازم است آمریکا تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران را برای تحکیم قدرت خود در عراق خنثا کند.
In light of the Revolutionary Guards impact within Iran, how are you working?
در کنگره آمریکا نیز بیشترین پرسش‌ها از مقام‌های دولت ترامپ درباره اعمال جمهوری اسلامی در منطقه و میزان قدرت سپاه پاسداران در درون حاکمیت ایران است و اینکه تأثیر این نفوذ و قدرت اقتصادی آن در خود ایران و منطقه چه خواهد بود. در این زمینه روزنامه هیل در مقاله هشدار داده که با خطرهای ناشی از حکومت ایران و به ویژه سپاه پاسداران در منطقه باید مقابله شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. او گزارش می‌داد در مورد این موضوع که دولت آمریکا در صدد اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هست و همینطور تمام سازمان‌ها و شرکت‌هایی که با دولت ایران داد و ستد می‌کنند.
آقای خامنه‌ای، مردم در بند گرفتار ایران با زبان رادیو فردا، با فریادهای خیابونی، با رسانه‌های مجازی و غیره به شما و اصحاب شما به عناوین مختلف اعتراض می‌کنه که کار شما و باند شما فاسد، ناکارآمد، نااصل است و خلاف است.
آقای علی مطهری از قوه قضاییه خواسته که کسایی که به حریم خصوصی مردم وارد میشن توی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام برخورد کنن تا اعتماد مردم جلب بشه. اولا میخوام بگم آقای مطهری با این کارا اعتماد مردم به پیام رسان‌های داخلی جلب نمیشه. دوما اینکه قوه قضاییه با آدمکش‌های خودش برخورد نکرد، اون وقت میخواید با این برنامه‌های مجازی که بر واسه اونا اصلا تخلف حساب نمیشه با اینا برخورد کنه؟ واقعا که آقای مطهری،
من یک سوال از اون قوه قضاییه دارم، چه آقای احمدی نژاد کی پشتبانشه؟ از چه کانالی داره تا پشتبانی میشه که هر چه رسید از دهنش در میاد هیچ کاریش نداره؟ آیا نقطه ضعفی پهلو احمدی نژاد دارید؟ آقای خاتمی چقدر وقت به چه روز انداخته شده؟ این داره آزادانه و هر که درش کار سرچیری که هیچ کم کاریش نداره. این رسمش که نیست. 8 سال مردم رو بدبخت کرده ایشون. حالا هر چی رسید از همش داره در میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که نزدیک به 75 روز از بازداشت فعالان محیط زیستی در ایران گذشته و خانواده های آنها میگویند هنوز از آنها خبری ندارند و وضعیتشان مشخص نیست، کانال خبری تلگرام شهیندخت ملاوردی در پاسخ به یکی از این خانواده ها قول پیگیری وضعیت او را داده است. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از بازداشتی های اخیر در نامه‌ای خطاب به خانم ملاوردی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نوشته بود برادرش از طرف سازمان حفاظت محیط زیست حدود 2 سال همراه و مترجم کارشناسی از ژاپن بوده و با این حال خانم ابتکار آقای کلانتری به عنوان رؤسای پیشین و فعلی این سازمان درباره برادرش گفتند او را نمی‌شناختند. کتایون رجبی که همراه با خواهر دیگرش خارج از ایران زندگی می‌کنند، در نامه‌اش از سختی‌های مادری گفته که بیمار و ناتوان و بیکس است و در بیخبری مطلق از پسرش هر روز به زندان می رود تا شاید جوابی بگیرد. او تلاش کرده وکالتنامه ای را به دست سام رجبی در زندان برساند تا وکیل او بیرون از زندان دست به کار شود، اما بعد از همه این تلاش ها به مادر گفته شده وکالتنامه در زندان گم شده است. سام رجبی فرزند پرویز رجبی، تاریخ‌دان، مترجم و نویسنده معروف ایرانی، به گفته خانواده و دوستانش تمام زندگیش را برای محیط زیست ایران گذاشته است. خواهرش میگوید او در تنها ملاقاتی که در نوروز با مادرش داشته از او درخواست نان کرده است. کتایون خواهر او چندی پیش به بی بی سی فارسی گفته از زمان ملاقات یعنی هفته اول فروردین وقتی مادرش دیده او ضعیف شده و بعد از 2 ماه انفرادی لاغر و بیمار به نظر می رسیده دیگر از او خبری ندارند و خانواده فقط دعا می کنند او زنده باشد. خانم ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یک روز بعد از اظهارات خواهر سام رجبی و نگرانی از نامشخص بودن مکان نگهداری برادرش به روزنامه ایران گفته این خانواده هنوز سراغ او نرفتند اما سایر خانواده ها سراغش می آیند و با او در ارتباط هستند. شاهیندخت ملاوردی درباره ملاقات با خانواده های بازداشت شدگان اخیر گفته رسانه نشدن این دیدارها به معنای انجام نشدن دیدارها نیست. خانم ملاوردی گفته روزی نیست که دیداری نداشته باشد و مشخصا گفته خودش هم به صورت تلفنی و هم به صورت حضوری در ارتباط مستمر با خانواده هاست. گفته می شود هیئت 4 نفره ای از سوی رئیس جمهور مأمور بررسی وقایع بازداشت شدگان اخیر هستند. سام رجبی اما تنها کسی نیست که خانواده‌اش نگران وضعیت او هستند و در بیخبری از سلامتش به سر می‌برند. نزدیک به 75 روز است که همکاران او در مؤسسه حیات وحش پارسیان و از تلاشگران محیط زیست ایران هم در بازداشت به سر می‌برند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی و مراد طاهباز در بازداشتند و کاووس سید امامی، یکی از این بازداشت شدگان، 2 هفته بعد از دستگیری در زندان درگذشت و مسئولان در زندان خبر دادند که او خودکشی کرده است. کمی بعد علیرضا فرهادزاده فیلمساز محیط زیستی و همینطور مرتضی آریانژاد بازداشت شدند. همینطور حسن راق و عارف و حسن زاره و عبدالرضا کوهپایه در استان هرمزگان بازداشت شدند بدون دسترسی به وکیل و بدون پاسخی روشن از سوی مسئولان درباره وضعیتشان. خبرها کیست بازداشت شدگان در استان هرمزگان وضعیت مبهمتری دارند و هیچ تماسی با خانواده خود نداشتند. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران در پاسخ به خبرنگاران درباره این وضعیت بارها اتهامات بازداشت شدگان را به جاسوسی ربط دادند. سخنگوی قوه قضاییه در یکی از نشست‌های خبری اعلام کرد احتمال هم دارد برخی از آنها از کاری که می‌کردند بی‌خبر بودند. خانواده‌های برخی از این فعالان که در بازداشت به سر می‌برند، همکاران و برخی از پژوهشگران محیط زیست در ایران بارها این اتهام‌ها را رد کردند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بعد از اینکه درباره وضعیت بازداشت شده های محیط زیستی ایران شنیدید، بشنویم که خبرگزاری های ایران از خشکسالی سرتاسر استان سیستان و بلوچستان گزارش دادند. به گفته رئیس گروه تحقیقات هواشناسی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، 100% گستره استان از سال گذشته دچار خشکسالی شده، از درجات متوسط تا شدید و بسیار شدید. تنها منبع اصلی آب شمال سیستان و بلوچستان رود هیرمند هست که از افغانستان سرچشمه میگیره. بنابر گزارش ها امسال هم به دلیل قطع آب هیرمند، خشکسالی و احتمال نابودی کشاورزی منطقه به اوج رسیده و نماینده زابل در مجلس خواهان مطالبه حقابه هیرمند به صورت جدی از کابل شده. در این زمینه بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با ناصر کرمی گفتگو کرده، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس در نروژ.
ما اونجا با 2 تا پدیده مختلف روبرو هستیم. یکی بحث خشکسالی یا تغییر اقلیم، خشکیدگی است که کل اون محدوده جنوب شرق ایران رو به صورت خیلی شدید در بر گرفته. یعنی ما موقعی که میگیم اثر خشکیدگی و یا خشکسالی بلند مدت توی ایران، میگیم از البرز به سمت خلیج فارس، از زاگرس به سمت مرز شرقی. تلاقی این دو تا، یعنی جایی که بیشترین شدت وجود داره میشه جنوب شرق ایران، رای مدنی سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان صورت خیلی شدید با این پدیده روبرو هستند. مثلا میذاره بالاتر از سیستان تو همین جنوب خراسان که یک جایی بوده شرایطش باز بهتر از سیستان بوده. حالا همونجا هم در همین 5 سال گذشته نیمی از روستاها کاملا خالی شده، رسما این اعلام شده بود. حالا اونجا که اصلا ارتباطی با موضوع آب هیرمند نداشته و بحث حالا مشکل حقابه و اینها نیست دیگه، اون نشون میده که بدون این ماجرای هیرمند هم این شرایط میتونست خیلی ناگوار باشه. این لااقل میتونست مثل اون وضعیتی باشه که توی خراسان جنوبی رخ داده. اما خب رعایت حقابه هیرمند به صورت محدود در یک مناطق مشخصی از سیستان که از مناطق کوچیکی هم نیست قطعا مؤثر خواهد بود و خب باید پیگیری بشه از طرف ایران.
خشکی دریاچه هامون و قطع آب رود هیرمند، کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، کمبود بارش‌ها، گرمای زیاد و تبخیر بیش از اندازه عادی استان سیستان و بلوچستان، این استان رو با گرفتاری‌های بسیاری در زمینه تأمین آب آشامیدنی و همچنین کشاورزی روبرو کرده. با توجه به این همه گرفتاری‌ها در عرصه‌های گوناگون برای چنین استانی چه کار میشه کرد؟
ببینید، اساساً اینکه با تغییر اقلیم، تغییر شرایط اصطلاح بارش یا دما یا تبخیر چه بر سر چشمانداز میاد، این یک بخشش مؤلفه های اقلیمیه. بخش بزرگتری مجموعه مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی که ما بهشون میگیم به اصطلاح زمینهای تاب‌آوری آسیب پذیری، یعنی یک جایی خیلی آسیب پذیر است، به سرعت دچار قحطی میشه، یک جایی نه، مؤلفه های تاب‌آور قوی ترن. عمده مؤلفه های تاب‌آور هم مؤلفه های اقتصادی. خب ممکنه ما اگر عدد و رقم حساب کنیم در کالیفرنیا اصلا خوشسالی بیشتر از سیستان بوده، اما خب خیلی فرق میکنه چون کالیفرنیا خیلی پولداره و سیستان خیلی فقیره. کالیفرنیا مؤلفه های تاب‌آوریش قویه، برعکس سیستان مؤلفه های آسیب پذیریش. اساسا سیستان جای آسیب پذیری بوده، بدون خوشسالی هم بدون این ماجرا هم خیلی جای ایدئالی برای زندگی و معیشت نبوده سیستان. حالا این عارض شده برام یک نمونه تیپیک، یک مدل کامل از قهقرای سرزمین است که تحت تاثیر فعالیت همه مؤلفه های آسیب زننده قرار گرفته که اون به اصطلاح پیشرانه و کاتالیزور اینها اون تغییر اقلیم و خوشسالی بوده. بدون اینها هم سیستان عرض کردم جای ایدئالی نبود. حالا با خوشسالی دیگه تمام اون مؤلفه های پذیری فعال شدن همگی و همه دارن به اون سرزمین به اصطلاح لطمه میزنن. ببین اینکه چه کار میشه کرد. خب قطعا بحث اول تامین آبه، یعنی ما نمیتونیم اقلیم رو یک کاریش بکنیم، نمیتونیم بارش رو بیشتر کنیم، تبخیر و تعرق رو کمتر کنیم. اینها ما باید ببینیم که از بیرون چقدر میشه آب آورد اونجا. مهمترینش هم بوده هیرمند است که خب قرارداد داریم، جریان طبیعی بوده اینا. اون طرف ولی افغانستان هم به هر حال حرفای خودشو داره برای گفتن و اونها هم اینه که ما یک قراردادی داریم تحت عنوان اون قرارداد هلمند یا هیرمند، اون قرارداد خوبی هم هست، به نفع دو طرف هست. منتها الان افغانستان من تصور میکنم ویجا به این صراحت رسما اعلام نشده که خواستار بازنگری در اون هست، چون میخواد به تجارت آب روی بیاره، توقع داره که ما این آب رو گرانتر بخریم، پول براش بپردازیم، یا شاید نوارد اینچنینی، چون به هر حال اون دست بالا داره و برگ برنده اونجا در اختیارش هست. به هر حال ما این بحث تامین آب برای سیستان یک طرحهای فضایی گفتیم شنم از خلیج فارس ما آب ببریم اونجا، از دریای عمان آب ببریم اونجا، این رو من خیلی بعید میدونم 600-700 کیلومتر بشه آب رو منتقل کرد اون بالا، اونم جایی که بالاخره فقط آب نیست.
آقای کرمی اشاره کردین به خلیج فارس، با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان از استانهای دریایی ایران، سواحل دریا و آبراه فارس رو داره، چرا باید چنین استانی با خشکسالی روبرو باشه؟
ارتباطی نداره، یعنی دریا آب شور هیچ کارش نمیشه کرد. همه این ساحل ما 1500 کیلومتر ساحل داریم اون پایین، خب همش هیچ جاش با آب دریا که آبیاری نمیشه، یعنی با آب دریا شما نمیتونید کشاورزی کنید. اینها به صورت محدود جایی که کشاورزی داریم مثل نخلستان و بوشهر، آبش از بالا میاد، از یک رودخونه‌ای که از اون بالا دالکیونه که از اون بالا میاد. دلیلی نداره، چون شما اگه بخواد بگیم ما مثلا شیرین سازی کنیم آب دریا رو، یک آب خیلی گرونی خواهد بود، حتی برای شرب هم گرونه، شما قرار نیست باشه کشاورزی بکنید. و صرف بودن در کنار دریا دلیل ایجاد بارش نمیشه، چون به هر حال بارش اونجا متوسط الان که هم حدود 100-150 میلی متره با وجودی که کنار دریاست. اینها نیست، به هر حال اونجا باید مزیت‌های اقتصادی دولت ایجاد کنه. یک راهش آب و کشاورزی ایناست، گرچه من فکر می‌کنم این گران‌ترین راهشه. شاید به هر حال ما بگیم بپذیریم که مزیت کشاورزی اونجا خیلی کم شده، ما اگر می‌خوایم اونجا به عنوان یکی از زیستگاه‌های مردم ایران باقی بمونه، بعد بریم سراغ حالا فعالیت‌های دیگه. به هر حال باید برای مردم محلی معیشت جایگزین تعریف
بشه. ناصر کرمی بود، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس در نروژ. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
چرا در ایران زنان دستمزدی مساوی با مردان دریافت نمی کند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی، شرط دیگر را نمی بینیم، ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه.
قانون کار ایران تأکید نمی کنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه بی میبایست برابری باشه، میبایست یک تضمین ها، یک اهرم هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه به بیانیه نشست وزرای خارجه چهار کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر واکنش نشان داد و این بیانیه رو واهی و توهین‌آمیز توصیف کرد. چهار کشور عربی یک بار دیگه ایران رو به دخالت در امور منطقه متهم کردند. از جمشید زند بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه بیانیه گروه چهار عربی را ادامه روندی خواند که به گفته او منطقه را بیش از پیش از رسیدن به ثبات و آرامش دور می کند. بهرام قاسمی بدون اشاره به جزئیات گفت برخی کشورها همچنان بر موضع دشمنی و استمرار حرکت اشتباه در برابر جمهوری اسلامی اصرار دارند و دشمن اصلی را به فراموشی سپردند. گروه چهار عربی شامل چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر است و نشست وزیران خارجه این چهار کشور به همراه احمد ابوالغیث دبیر کل اتحادیه عرب روز پنجشنبه در ریاض برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست از جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه که دخالت در امور داخلی کشورهای عربی، شعله بر کردن فتنه‌های مذهبی و قومی، شلیک موشک‌های بالستیک از خاک یمن به سوی عربستان و حمایت از گروه‌های تروریستی در بحرین توصیف شده، به شدت انتقاد شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه چنین اتهام‌هایی را واهی، بی‌پایه و اساس و دروغ و ناشی از توهم خواند. نشست گروه چهار عربی در حاشیه نشست‌های مقدماتی سران اتحادیه عرب که قرار است از روز یکشنبه در ریاض آغاز به کار کند برگزار شد. در نشست روز پنجشنبه گروه چهار عربی، عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان گفت جمهوری اسلامی ایران و تروریسم دو روی یک سکن. جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از شدت گرفتن بحران در یمن و شلیک چندین موشک بالستیک به عربستان از سوی شورشیان شیعه حوثی شدیدتر شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه به اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز واکنش نشان داد و گفته‌های او را ماجراجویانه خواند. محمد بن سلمان پیش از بازگشت به کشورش و در آخرین مرحله سفر به آمریکا و اروپا روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه گفته بود حکومت ایران در خدمت منافع مردمش عمل نمی‌کند و به گفته او از تروریسم حمایت و علیه عربستان اقدام می‌کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست خبری گفته بود دو طرف درباره جلوگیری از توسعه طلبی ایران در خاورمیانه اشتراک نظر دارند. در هفته‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس‌هایش با رهبران کشورهای عربی به موضوع رفتار ایران در منطقه پرداخته است. ایران همه این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید جمهوری اسلامی خواهان امنیت و ثبات در منطقه است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته دونالد ترامپ هنوز در مورد اقدام احتمالی در سوریه تصمیمی نگرفته است. وزیر خارجه روسیه با هشدار در مورد مداخله در سوریه اظهار امیدواری کرده که تجربه لیبی و عراق بار دیگر به گفته او ماجراجویی در سوریه نباشد. احمد خاتمی امام جمعه تهران از افرادی که وضعیت فعلی کشور را با زمان شاه مقایسه می‌کنند به شدت انتقاد کرد، آن را بسیار وقیحانه توصیف کرد. مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به بازتعریف کارکرد صرافی‌ها در تصمیمات جدید ارزی دولت گفته است فعلا فروش ارز مستقیم از سوی صرافی‌ها ممنوع است. اسرائیل اعلام کرد هواپیمای بدون سرنشین ایرانی که بهمن ماه گذشته پس از ورود به حریم هوایی این کشور سرنگون شده با مواد منفجره تجهیز شده و در ماموریت تهاجمی بوده است. از مجموع 177 سد مهم ایران 73 سد ذخیره آبی کمتر از 40% ظرفیت خود را دارند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود متوسط قیمت نفت ایران در ماه مارس را 62 دلار و 23 سنت در هر بشکه اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم کرده و گفته ایران خود یکی از قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی است. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه کمیته وزارتی چهارگانه عرب آن را واهی بی اساس و ناشی از توهم و توهین‌آمیز توصیف کرد. چهل و سه تن از وزیران و مقام‌های ارشد دولت نهم و دهم دولت محمود احمدی نژاد در بیانیه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده او را متهم کردند که به نوعی زمینه آنچه آنها جولان عوامل فتنه و دشمنان خارجی برای تخطئه نظام خواندند را فراهم کرده. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته انتقادهای تندی را علیه قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه کشور از جمله رهبر ایران مطرح کرده بود. جزئیات را از رضا ولی‌زاده بشنویم.
در بیانیه انتقادی 43 نفر اشاره مستقیمی به نام محمود احمدی نژاد نشده، اما خبرگزاری فارس آن را خطاب به آقای احمدی نژاد دانسته است. امضا کنندگان بیانیه هم با ارجاعهایی که به فعالیت‌های انتقادی محمود احمدی نژاد در ماه‌های اخیر دادند، مخاطب خود را مشخص کردند. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی نوشت، خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد و انتقادهای وسیعی از قوه قضاییه مطرح کرد. انتقادهای از این دست:
امروز در شرایط خوبی به سر نمیبریم. دستگاه قضایی که باید محور عدالت باشه و پایه‌گذار عدالت باشه به طور کامل از این مسیر خارج شده.
و پیشبینی‌های از این دست:
من تردید ندارم که شرایط اصلاح خواهد شد. بهار در راه است. امیدوارم اینها هم توبه کنن، به دامان ملت برگردن، رفتار خودشون اصلاح کنن، اینقدر ظلم نکنن، اینقدر حقوق ملت رو تضییع نکن.
او حتی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو هم بی‌نصیب نگذاشت.
رهبری هم چه میگن مسئولیت عمل کرده دستگاه قضایی و بقیه دستگاه دولتی نیست. کار باید بکنه یه کسی که در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه.
علاوه بر اینها او در چند نوبت نامه‌های انتقادی به آیت الله خامنه ای نوشت. البته رهبر جمهوری اسلامی هم انتقادهای او را بی پاسخ نگذاشت.
ادعای بی انصافی می‌کنند، از آزادی موجود استفاده می‌کنند و به دروغ می‌گویند آزادی وجود ندارد.
یا این پاسخ:
کسانی هستند که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست، یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مابها اپوزیسیون به خودشون میگیره. این کسانی که کشور در اختیارشون یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، باید پاسخگو باشن.
43 نفری که بیانیه انتقادی خطاب به آقای احمدی نژاد را امضا کردند، از او خواستند تا از اقدامهایی از جمله نامه پراکنی‌های غیر متعارف، طرح خواستهایی مانند برگزاری زودهنگام انتخابات، ترجیح مسائل شخصی و گروهی بر مصالح ملی، التهاب آفرینی در جامعه و پیشبینی بیپایه در مورد اتفاقات آتی دست بردارد. از دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، بیانیه 43 تن از وزیران و مدیران دولت‌های نهم و دهم به محمود احمدی نژاد میتواند با دو هدف تهیه شده باشد.
هرچند این افراد همگی به نوعی با آقای احمدی نژاد همفکر بودن یا همسو بودن در عمل، ولی نمیخوان هزینه‌ای رو که مواضع اخیر آقای احمدی نژاد ایجاد میکنه رو درش شریک باشن و به نوعی میخوان آینده سیاسی خودشون رو بیمه کنن، چون پس از مدتی عضویت در دولت احمدی نژاد در جریان اصولی را به صورت یک پوان به لحاظ روانی منفی در میاد، نه به لحاظ سیاسی، و اینها میخوان این پوان منفی تو حسابشون نباشه. چرا میگم به لحاظ روانی؟ چون آقای خامنه ای و کل جریان اصولگرا هم از احمدی نژاد به شدت حمایت کردن و هنوز هم آقای خامنه ای نمیخواد با احمدی نژاد برخورد تندی بشه، سعی میکنه دوروبریاش رو بزنه، ولی این جماعت شاید فکر کردن که بوی برخوردهای تندتری میاد و میخوان در واقع خرجشون رو زودتر جدا بکنن. البته یه فرض دیگه هم هست که میتواند این باشه که کسانی که دورخیز کردن به حکم آقای خامنه‌ای برای زدن احمدی نژاد در صورت لزوم که میتونه زمانش نزدیک باشه، دارن به قول معروف رو نقطه هدف آتیش میریزن که به لحاظ روانی فضای افکار عمومی رو برای این مسئله آماده بکنن. اما من فکر میکنم بیشتر اون فرض اول رو باید در نظر گرفت که این افراد فرصت طلبانه و یهودوار در واقع دارن موقعیت شخصی خودشون رو بر سخنان و مواضعی که میدونن جدا از هر نوع ارزش گذاری و برخورد دوگانه‌ای که احمدی نژاد داره، ولی بسیاری از این انتقادات وارد هست، حساب خودشون رو میخوان در درون نظام جدا بکنن از احمدی نژاد و نه در افکار عمومی که جاهایی هم همدلی داره با این سخنان جدا از قائلش که اعتقادی به قائلش احمدی نژاد ندارن.
دولت‌های نهم و دهم دولت‌های پر عزل و نصبی بودند. محمود احمدی نژاد 13 تن از وزیرانش را عزل کرد. اگر این 13 تن را از شمار امضا کنندگان بیانیه انتقادی کم کنیم، باز هم میماند 30 تن که بیشترشان از یاران نزدیک احمدی نژاد بودند. یارانی که عمر رابطهشان با محمود احمدی نژاد تنها به دوران ریاست جمهوری او محدود نمی‌شد و بیشتر آنها حتی تا یک سال گذشته هم که زمزمه‌های حضور احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد در کنارش بودند. اما چه کسانی بیانیه انتقادی علیه محمود احمدی نژاد را امضا کردند؟ تقریبا همه چهره های شاخص دولت های نهم و دهم از جمله صادق محصولی وزیر کشور، محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی، رستم قاسمی وزیر نفت، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی، مصطفی نجار وزیر دفاع، کامران دانشجو وزیر علوم، مهرداد بزرپاش رئیس سازمان ملی جوانان، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و چهره‌ها و نام‌هایی همتراز این افراد. حالا که محمود احمدی نژاد تا این حد تنها شده، چه سرنوشت سیاسی در انتظار اوست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به عبارتی میشود گفت از اینجا رانده و از اونجا مانده. یعنی آقای احمدی نژاد به علت اینکه فقط از یاران خودش دفاع میکنه، افکار عمومی حداقل به نظر میاد که بهش اعتمادی نداره، در حالی که اگر همین سخنان رو فرد دیگری میزد شاید به شدت مورد استقبال افکار عمومی قرار میگرفت. اون احمدی نژاد هم تا حالا علامتی نشون نداده که از خارج از دایره خودش دفاع بکنه یا این حرفا رو به نیت خیرخواهی مطرح کرده باشه.
محمود احمدی نژاد باور دارد مخالفان او به زودی از قطار انقلاب پیاده میشوند.
با همت ملت خیلی زود اینها را از قطار انقلاب بیرون پرت خواهند کرد.
این روزها آقای احمدی نژاد و بازمانده دوستانش برای بست‌نشینی در اعتراض به زندانی شدن آقایان حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان او به امامزاده صالح می روند. اما ممکن است او را به امامزاده صالح همراه ندهند، چرا که روز جمعه عبدالعلی گواهی تولیت امامزاده صالح گفت تا امروز این بست‌نشینی را تحمل کرده، اما از این به بعد تحمل نمی کند و این افراد را راه نمی دهد.
43 وزیر و از مقام‌های ارشد دولت نهم و دهم به محمود احمدی نژاد انتقاد کردند و بیانیه‌ای را منتشر کردند که خبرگزاری فارس اون رو منتشر کرده. رضا ولی‌زاده در این زمینه گزارش می‌داد. اما از تلگرام بشنویم. فیلترینگ تلگرام در ایران هنوز مورد بحث هست، اما در روسیه مسدود شدن تلگرام قطعی شده. مسکو تصمیم گرفته که سختگیری‌های بیشتری رو در فضای مجازی اعمال کنه، در حالی که این اقدامات با انتقاد گسترده رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو هست. یک نهاد پارلمانی در روسیه به شماری از رسانه‌های بین‌المللی از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا و بی بی سی هشدار داده در امور داخلی روسیه مداخله نکنند. از آنا رایتگاه بشنویم.
جمعه 13 آوریل روز پایانی استفاده قانونی از شبکه پیام رسان تلگرام در روسیه بود. ظهر جمعه دادگاهی در مسکو با صدور حکمی به روسکومنادزور، نهاد نظارت بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روسیه، اجازه داد فوراً این شبکه پیام رسان را مسدود کند. مطابق این حکم، تلگرام تنها زمانی میتواند فعالیتش را در روسیه از سر گیرد که کلیدهای رمزنگاری خود را در اختیار سازمان اطلاعات روسیه قرار دهد. پاول دوروف مؤسس تلگرام این دادگاه را مسخره خواند. دمیتری کالباسین وکیل تلگرام گفت این پیام رساند به دادگاه تجدید نظر روسیه و دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. او افزود ارائه کدهای رمزنگاری نقض حریم کاربران و خلاف قانون اساسی روسیه است و از نظر فنی نیز امکان پذیر نیست. در نخستین واکنش، سازمان عفو بین الملل در بیانیه مسدود کردن تلگرام را تازه ترین ضربه دولت روسیه به آزادی بیان در فضای مجازی خواند و مطابق گزارش ها این گام آخرین اقدام دولت روسیه برای محدود کردن اینترنت نخواهد بود. پنجشنبه به رغم انتقادهای فراوان، دومای روسیه نخستین جلسه برای تصویب قانونی را برگزار کرد که به منظور تحت کنترل درآوردن فضای مجازی تدوین شده. به گفته مؤلف این لایحه، برخی پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ابزار انتشار اطلاعات دروغین، توهین‌آمیز، غیرقانونی و حتی ممنوع تبدیل شدند و چنانچه حاضر به حذف این اطلاعات نشوند باید دست کم 50,000 دلار جریمه بپردازند و مسدود شوند. با تصویب این قانون، نهادهای دولتی روسیه که اکنون ناچارند منتظر حکم دادگاه باشند، تصمیم گیری درباره مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی را در اختیار خواهند گرفت. یکی از پیشنهادهای تکمیلی برای این لایحه اعمال قرنطینه اطلاعاتی است که به دولت اجازه خواهد داد برای مدت انتشار هر گونه اطلاعات درباره موضوعی خاص را ممنوع کند. همزمان به بررسی این لایحه در دوما مجلس سفلای روسیه، کمیسیون مدافع حاکمیت ملی در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه فهرست رسانه‌های را تدوین کرد که بنا به تشخیص این نهاد در روند انتخابات ریاست جمهوری روسیه مداخله کردند. سناتور اندری کلیموف رئیس این کمیسیون اعلام کرد این فهرست شامل بخش های روسی بی بی سی، دویچه وله، خبرگزاری فرانسه، صدای آمریکا و رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد با تمام زیر مجموعه هایش که به زبان روسی فعالیت میکنند است. زیرا به گفته این سناتور روس، رسانه های مذکور هنگام کارزار رقابتی اطلاعات عمدتاً منفی درباره ولادیمیر پوتین منتشر کردند. کلیموف افزود به این رسانه‌ها هشدار داده ایم چنانچه به این گونه روی کرد ادامه دهند در فهرست کارگزاران دولت‌های بیگانه ثبت خواهند شد. روسیه پاییز گذشته قانونی را تصویب کرد که رسانه‌های بین‌المللی در روسیه را موظف می‌کند به عنوان عوامل دولت‌های خارجی ثبت و محدودیت‌های را متحمل شوند. صدای آمریکا و تمام رسانه‌های مرتبط با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در روسیه نخستین رسانه‌های بودند که به حکم وزارت دادگستری روسیه در این فهرست قرار گرفتند. قانونگذاران روس می‌گویند اعمال این محدودیت‌ها برای تلافی اقدامات دولت آمریکاست که در پی زن مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش رسانه‌های مرتبط با کرملین در این روند از شبکه تلویزیونی راشا تودی و خبرگزاری برون‌مرزی روسی سپوتنیک خواسته بود به عنوان کارگزاران دولت روسیه ثبت شوند.
گزارش آنا رویسکر رو شنیدید در مورد موزگیری روسیه در برابر فیلترینگ.
آقای روحانی میگویند که هیچ کشوری حق ندارد برای آینده سوریه تصمیم بگیرد. آینده سوریه متعلق به مردم سوریه است. آقای روحانی، مردم بدبخت سوریه که حدود 7 سال پیش گفتند ما اسد را نمیخواهیم، شما هستید که اصرار به ماندن او میکنید به قیمت خون مردم بیچاره سوریه.
مدافعان حرم اگر که در سوریه نمیجنگیدند الان مجبور بودیم با داعش درون مرزهای خودمون بجنگیم. دستشون هم درد نکنه، خیلی هم ممنونیم ازشون، واقعا لطف کردن و ما هم قدردانی میکنیم، ولی دیگه الان داعش دیگه تموم شده. لطف کنم مدافعان حرم برگردن بیان این ور مرزها تا مجبور نشدیم با آمریکا و اسرائیل و عربستان و غیره و زالک درون مرزهای خودمون بجنگیم.
من یک شهروند عادی هستم که از ارومیه تماس میگیرم، یه مغازه دارم. از سالش تا 88 که این آقای احمدی نژاد یارانه ها رو تنظیم کرد به اصطلاح خودش و هزینه های برق و آب و گاز و همه چی رو زیاد کرد، به خدا ما روز خوش نداریم. هر چی در میاریم تو مغازه باید خرج برق و گاز و این چیز زیاد بکنیم و هیچ پسندازی برامون باقی نمیمونه که دیگه بخوایم اصلا زندگیمونو بگذرونیم.
این روزها دلار ثبات خوبی نداره توی بازار، اینم برمیگرده به عدم بیکفایتی مسئولین. الان جامعه خیلی ملتهب و بیمارگونه شده، جوری که به هیچ عنوان هیچ چیزی رو نمیشه سر جای خودش قرار داد. دلار هم یک جنبه سیاسی داره دیگه، اینا خودشون دست دارن توی این کار.
خواستم ببینم که کسی که به هر دلیل دلار میخواد تهیه بکنه یا حواله بکنه به خارج از کشور، مثلا مثل بازنشسته ای که هر ماه حقوقش رو تبدیل میکرده میآورده استفاده میکرده توی خارج، یا دانشجویی که میخواد یه خریدی انجام بده، یه لپتاپی بخره، یه خونه اجاره بکنه، باید نیاز به پول بیشتری داره از اون چیزی که مصوبه و اینا، یا به هر طریقی میخواد یه پولی حواله بکنه به خارج از کشور، کسی که تو ایران درآمد داره، حالا میخواد یا اصلا مسافرت میخواد بره، میخواد دو هفته مونه، بیشتر از 1000 یورو مصرف داره، این با چه نرخی باید تهیه بکنه؟ از کجا باید تهیه کنه؟ وقتی که میگن خریدار و فروشنده جفتشون بیشتر از این مقدار یا نرخ دولتی مجرمن، خب پس باید چی کار بکنه؟ مگه تمام کسایی که دلار مصرف میکردن مسافرن که باید زیر 1000 تا باشه تازه، یا اینکه دانشجوان که به نرخ مسبب مجبورن مثلا دلار مصرف کنن؟
تنها عامل گرونی تو ایران طمع‌کاری مردم و فرصت طلبی دلالاست. مردم ایران بسیار تنبل و دوست دارن که چشم و همچشمی بکنن و پول بادآورده داشته باشند. مردم ایران عادت کردند به دلالی، عادت کردند به پول مفت، عادت کردند یه چیزی بخرن زود بفروشن، هیچ وقتم به فکر صادرات نیستند، همیشه فکر میکنن که دنیا همین ایرانه، خونه بخرن 10 تا بخرن 20 تا بخرن که پولدار بشن، دلار بخرن که بعد بفروشن پولدار بشن، گرون بشه پولدار بشن. به محض اینم که یک ریال میره بالا جنسا رو سری میبرن بالا، نخود لوبیا رو به بهانه دلار میبرن بالا، آجر رو به بهانه دلار میبرن بالا.
هر انسانی با امید به آینده زنده است و اگه آینده اقتصادی هر مملکتی خراب باشه، انسانهای اون مملکت سرخور نمیشن و باعث میشه هیچ امیدی به آینده و زندگی نداشته باشن و همه برنامه های اقتصادشون به هم بریزه. و اگه شما برای 3 سال آینده برنامه ریزی کنید که یه خونه بخرید و توی یه لحظه، توی 4 ماه 50% قیمت خونه بره بالا، مطمئنن هیچ امیدی به آینده نخواهید داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس 5 بازی باقی مانده خود را روز جمعه برگزار کرد و سایپا تیم علی دایی با پیروزی قاطعانه رده دوم جدول را در اختیار گرفت. سایپا با پیروزی 3-0 در مشهد مقابل سیاه جامگان مشهد بالاتر از زوباهن و استقلال تیم‌های سوم و چهارم جای گرفت. پرسپولیس هم که پیشاپیش قهرمان است. پیکان تیم پنجم جدول هم در تهران زورش به استقلال خوزستان نرسید و 0-0 مساوی کرد تا شانسش برای کسب سهمیه آسیا بسیار کم شود. مسئله‌ای که مجید جلالی سرمربی تیم هم قبول دارد.
کمتر شده بله، ولی هر 2 تا بازی مونده، ولی ما 2 تا بازیمون با استقلال و با خود سایپا، یعنی با تیمایی که مستقیما تو باشون رقابت داریم.
اما استقلال خوزستان فعلا از خطر سقوط نجات یافته و 14 است. سپاهان هم در اصفهان حریف نفت آبادان نشد و 1-1 مساوی کرد. نفت آبادان 8، سپاهان 12. اما نفت تهران در تهران از پدیده خراسان تیم 11 جدول با 1 گل شکست خورد تا با وضعیتی که پیدا کرده و در مکان 15 است، به گفته هومن افاضلی سرمربی تیم، پشت به دیوار شود.
به هر شرایط ما هم الان دیگه سخته، پشتمون به دیوار، نیاز داریم که بازیای بعدیمون رو حتما ببریم. هنوز روی کاغذ شانس برای بردن هست.
بازی‌های بعدی نفت تهران در بوشهر مقابل پارس جنوبی جم و در تهران در برابر زوباهن خواهد بود. دیدار سپیدرود تراکتورسازی در رشت 1-0 به سود سپیدرود بود، ولی جایگاه هیچ کدام از 2 تیم تغییری نکرده. تراکتور 10، سپیدرود 13. هفته 29 لیگ برتر روز یکشنبه 2 اردیبهشت برگزار خواهد شد. 8 بازی همزمان، 6 بعد از ظهر. تیم ملی تکواندو نوجوانان پسر ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در تونس به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات 118 کشور شرکت داشتند و نوجوانان ایران با کسب 7 مدال طلا و 2 نقره در رده‌بندی تیمی بر سکوی قهرمانی جهان ایستادند. تیم دختران نوجوان ایران با 1 مدال برنز 10 شد. دختران ایران در دوره قبل قهرمان جهان شده بودند. و مرحله نیمه نهایی جام‌های دوگانه فوتبال باشگاه‌های اروپا روز جمعه در سوئیس قرعه‌کشی شد و به گزارش سایت اتحادیه فوتبال اروپا در لیگ قهرمانان لیورپول به آیس روم رسید و بایر مونیخ در برابر رئال مادرید.
So FC Bayern München will play against Real de Madrid. That's a European classico.
در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ اروپا دومین جام معتبر قاره سبز مارسی فرانسه با سالزبورگ اتریش و آرسنال با اتلتیکو مادرید روبرو خواهد شد. بازی‌ها 10 روز دیگر.
با حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو شنیدید. در ادامه همراه بشید با بهروز کارونی، تکرار برنامه کارنامه رو بشنوید. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته با اشاره به 300 تجمع کارگری در استان خوزستان در سال گذشته به اعتراض‌های کارگری در ایران می‌پردازد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. معاون سازمان تامین اجتماعی گفت سال گذشته بیش از 30,000 کارگر دچار حادثه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش پناهی زاده بر لزوم آموزش و افزایش آگاهی کارگران نسبت به مخاطرات محیط کار و همچنین توجه به این مخاطرات تاکید کرد و در این حال گفت که کمتر به آموزش توجه می شود. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از مهمترین عوامل حوادث کاری منجر به مرگ کارگران هستند. به نوشته مهر، معاون سازمان تامین اجتماعی همچنین بر لزوم استفاده از لباس، کلاه و تجهیزات ایمنی تاکید کرد و از مدیران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها خواست نسبت به افزایش سطح تکنولوژی دستگاه‌ها و اقدامات ایمنی به منظور صیانت از سلامت نیروی کار اقدام کنند. مذاکرات مزدی سال 97 پس از روزها مذاکره و چانه‌زنی پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها سایر سطوح مزدی به میزان 10.4% به اضافه 2820 تومان و 8 ریال آخرین مزد افزایش یافت. با اعمال این افزایش، مزد روزانه برای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نباید از 37042 تومان و 3 ریال کمتر شود. این مبلغ به عنوان حداقل مزد روزانه شناخته شده است. پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار با بیش از 1 سال سابقه کار هم روزانه 1700 تومان تعیین شد. در این میان بن کارگری و حق مسکن تغییر نکرد. به این ترتیب همانند گذشته 110,000 تومان به عنوان بن کارگری و 40,000 تومان نیز به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت خواهد شد. پیش از این در روزهای پایانی سال 96 حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری به 1,115,000 تومان رسید. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همچنین هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 4 نفره تعیین شود. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سند مصوب شورای عالی کار، سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 96 2,600,000 تومان تعیین شده بود. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به روز جهانی کارگر اول ماه مه و برگزاری مراسمی از روی این تشکل دولتی به مناسبت هفته کارگر گفت بعضی استانها به دلیل مسائل خاص شاید نتوانند هفته کارگر را به شکل عمومی که در تهران و یا دیگر استانها برگزار می شود برپا کنند. وی بدون اشاره به این مسائل خاص خواستاران شد که دبیران اجرایی خانه کارگر در این استانها مراسم را در یک فضای عمومی بسته‌تر مانند سالن برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی همچنین گفت همه باید بتوانند با همکاری نهادهای امنیتی و اجرایی رسمی راهپیمایی روز کارگر را برگزار کنند. وی پیش از این و در روز 24 اسفند سال گذشته نیز با اعلام اینکه نباید اجازه داد مهار راهپیمایی‌های خانه کارگر از دست این تشکل خارج شود، افسوده بود به طور قطع عده‌ای برای ایجاد مزاحمت وارد می‌شوند و باید حواسمان به آنها باشد. این مقام خانه کارگر همچنین گفته بود اگر به هوش نباشیم ما را به دیوار می‌کوبند. خبرگزاری فارس در گزارشی در مورد استان خوزستان در سال 96 نوشت که در این سال 300 تجمع کارگری در این استان برگزار شد. بر اساس این گزارش، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، شهرداری‌های شهرهای مختلف، شرکت مخابرات، شرکت‌های نفتی آزادگان و هویزه و کارگران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی در سال 96 تجمع‌هایی را برگزار کردند. فارس اشاره کرد که نقطه مشترک اغلب این تجمع‌ها به تعویق افتادن حقوق و مزایای کارگران و در درجه دوم تصمیم به اخراج نیروی کار از سوی مدیریت شرکت‌ها و بیکار شدن تعدادی از پرسنل این شرکت‌ها بود. به نوشته این خبرگزاری، بخش بزرگی از مطالبات کارگری به دلیل قراردادهای موقت و شاید ناامن هنوز باقی مانده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره آمار مربوط به تجمع‌های کارگری در استان خوزستان در سال گذشته عقیده دارد که وضعیت اعتراض‌های کارگری در استان خوزستان نشان دهنده بحرانی است که در ایران وجود دارد.
این نشان دهنده وضعیت خراب اقتصادی از یک طرف و نارضایتی شدید کارگرا از وضعیتی هست که در اون به سر میبرن، یعنی به خاطر دستمزدهای پایین، به خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزدها، به خاطر فشار، به خاطر سرکوب اعتراضات و به خاطر این هستش که تمام حق حقوق کارگر نه تنها در استان خوزستان بلکه در تمام سراسر کشور لگدمال میشه و به شدت ناراضی هستن. به خاطر همین هم هستش خب اعتراضات مرتب گسترش پیدا میکنه.
صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا، با اشاره به اینکه هر گونه تغییر و تحول در جامعه ارتباط مستقیم با حرکت‌های اعتراضی کارگران دارد، می‌گوید که به همین دلیل برخوردها با کارگران و فعالان کارگری در چند سال اخیر شدت گرفته است.
اگه این فرض رو بپذیریم که هر تغییر و تحول اجتماعی، هر تغییر جدی که بخواد تو جامعه به وجود بیاد، با اعتراضات و اعتراضات و مبارزات کارگران مویسر خواهد شد، در نتیجه این خیلی ساده است که حمله جمهوری اسلامی، حمله نیروهای سرکوب به کارگران و سرکوب حرکت‌های اعتراضی کارگری کاملا بدیهیه برای جمهوری اسلامی. تا اونجا که میتونن سرکوب میکنن، دستگیر میکنن، حکم شلاق صادر میکنن برای کارگران معترض، و تا اونجا که اجازه داشته و کارگران تونستن متشکل بشن و قدرت و توانایی خودشون در اتحاد خودشون دیدن و متحدانه پیش رفتن، تا جایی تونستن خواستای خودشون رو در واقع تحمیل کنن.
در سالهای اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی در مناطق مختلف ایران منتشر شده است. صادق کارگر با اشاره به اینکه تجربه نشان داده است که برخوردها با کارگران نتیجه مورد نظر حکومت را به همراه نداشته است، سال 96 را به عنوان سال شاخص در مورد اعتراض‌های کارگری می‌نامد.
ما اگر برگردیم به عقب از 10 سال پیش به این سو به خصوص، مرتباً هر سال آمارا نسبت به سال پیشش افزایش، آمار اعتراضات منظور است، افزایش خیلی زیادی پیدا کرده، ولی در سال 96 یک دفعه یک حرکت جهشی کرده. به نظر من بالا بر چند هزار اعتصاب و اعتراض رخ داده. باید توجه داشت که البته تنها بخشی از این اعتصابات و اعتراضات خبرش منتشر میشه، خیلی هست که رخ میده که خبرش منتشر نمیشه. به اضافه این که در جاهایی هم که اعتصاب میشه به معنی رضایت کارگران نیست، اونها هم به دلایل مختلف ناراضی هستن ولی از مبادرت به اعتصاب حالا دلایل مختلف پرهیز میکنن، ولی به طور کلی هم اعتصابات و اعتراض گسترش پیدا کرده، هم ظرفیت اعتصاب و اعتراضات بالا رفته.
اما آیا کیفیت اعتراض‌های کارگری در سال 96 نسبت به سالیان قبل از آن نیز تغییر کرده است؟ صادق کارگر پاسخ مثبت می‌دهد.
کیفیت اعتراضات در اثر تجربیاتی که کارگرا توی مبارزات چند ساله‌شون به دست آوردن فوق‌العاده ارتقا پیدا کرده نسبت به گذشته. به همین دلیل هستش که این اعتراضات کلاً تاثیرگذاری اعتراضات سال به سال بیشتر میشه و کیفیتش میره بالا و کارگرها متوجه میشن که از چه روش‌ها و راه‌هایی باید استفاده بکنن که بهتر جواب میده و ما نمونه هاشو امسال به خصوص در هفکو، در هفت تپه، در فولاد دیدیم. یعنی این اعتراضات موجب شد که حکومت و کارفرماها تا حدودی عقب نشینی میکنن در برخی مراحل و اون در واقع مشت آهنین اثر چندانی نداره و این مشت آهنی نمیتونه به اصطلاح از این بعد بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، چون تنها باعث جریتر شدن کارگرا و گسترش اعتراضات خواهد شد.
شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.